فصل چهارم، قسمت هجدهم. و اما مطلبی را که بالمناسبه صاحب مقاله به بعضی نسبت داده است که در باب حسن و قبح عقلی، آنجا که دروغ مصلحت آمیز مجاز به گفتن می شود، حتی اگر چنین دروغی در قرآن آمده باشد، و اینکه گفته شده است، آری چنین مسئلهی محتمل است اما احتمال آن 1 در میلیون است، صرف نظر از صحت و یا سقم انتصاب باید عرض کنم این مطلب به هیچ وجه نمی تواند مورد پذیرش و مد قرار گیرد. عجبا! قبل از پرداختن به مطلب به این نکته باید اشاره شود. در قاعده عقلی مسئله محوری و اساسی صحت جریان آن قاعده در عالم خارج به نحو احتمال و امکان وقوع است، نه کمی و یا زیادی جریان و تحقق. آنچه که یک قانون عقلی و قاعده عقلانی را مشروعیت می بخشد، صرف امکان وقوع و تحقق آن قانون است، همین. و اما اینکه آن قانون تا چه حد صورت وقوع پیدا کرده است، بستگی به استعداد محیط و تحقق شرایط وقوع دارد و این ربطی به خود آن قانون ندارد. فرض کنید که تجاوز و تعدی به مال یتیم از جهت عقلی و عرفی و شرعی خلاف شمرده شود. طبیعی است که حکم عقل و عرف و شرع برخلاف بودن به لحاظ وجود مفسده و قبحی است که در نفس این عمل قرار دارد. و هر جا این قبح و مفسده وجود داشته باشد، در آنجا تجاوز به مال یتیم مذموم و ناپسند و محکوم خواهد بود. و هر جا این قبح و مفسده موجود نباشد، طبیعتاً تصرف مال یتیم متصف به تعدی و تجاوز نخواهد شد، بلکه ممدوح و مستحسن خواهد بود. حال اگر ما در شهری زندگی کنیم که یتیم در آن شهر وجود نداشته باشد، طبعاً این قانون در آن شهر اجرا نخواهد شد، ولی بر قبح و مذمت خیش همچنان باقی خواهد ماند. به عبارت واضح در، تکلیف به موضوع خارجی تعلق نمی گیرد، بلکه به طبیعت و ماهیت مطلقه موضوع حکم مترتب است، چون موضوع در خارج باشد یا نباشد. بنابراین هر وقت موضوع تکلیف در خارج محقق شد، حکم هم بالملازمه بر آن موضوع مترتب خواهد شد. و یا بالعکس، اگر چنانچه به حکم عقل و عرف کمک به فقیر و نیازمند ممدوح و مستحسن باشد، در استحسان و ممدوحیت این فعل وجود فقیر و نیازمند شرط نیست، بلکه وجود خارجی فقیر و نیازمند شرط تحقق این حکم و این قانون خواهد بود و بر این قیاس. حال سخن را در دروغ مصلحت آمیز و راست فتنه انگیز می کشانیم و می گوییم اگر بر اساس قانون عقل و قاعده عرف و شرع دروغ مصلحت آمیز اشکالی نداشته باشد و از همان حسن و مدحی برخوردار باشد که سخن راست برخوردار است، پس چرا این دروغ در قرآن نیاید؟ همچنان که سخن راست در قرآن بسیار آمده است. چه اشکالی دارد که تمام این داستانها و اخبارهای از عالم آخرت و تمثیلها همه از جمله دروغهای مصلحت‌آمیز باشد و رسول خدا به مقتضای فهم و درک مردم زمان خود بدانها پرداخته است، ولی در اصل و اساس هیچ واقعیت و حقیقتی در ماورایانها وجود ندارد؟ بنابراین اگر ما بپذیریم که چنین دروغی میتواند در قرآن هم راه پیدا کند و خداوند برای وصول به مقصد و غرضی اقدام به درج چنین دروغی در آیات نموده است، دیگر ما حق نداریم که میزان کم و زیاد آن را بر خداوند تحمیل کنیم و بگوییم گرچه سخن از چنین دروغی عقلن و عرفن مستحسن است، اما تعداد آن بسیار اندک است. این شمارش و تعدید از کجا و به چه دلیلی آمده است؟ همان گونه که شما وجود حکایات راست و اخبار از وقایع خارجی را به لحاظ صدق و انطباق با خارج میپذیرید، اما تعداد این اخبار و حکایات و غیره را نمیتوانید تعیین کنید. همینطور از دروغهای مصلحت آمیزی که در قرآن آمده و خود معترف به صحت درج و مصلحت بیان آنها میباشید، نمیتوانید با احتمال 1 در میلیون نام ببرید. این احتمال را از کجا آورده اید؟ شاید ما بگوییم 10 در میلیون و یا 100 در میلیون و همینطور. بر این اساس، اشکال صاحب مقاله برگوینده این مطلب که اگر شما وجود دروغ مصلحت آمیز را در قرآن خلاف نمی شمرید، پس چه ایرادی دارد که بسیاری از آیات را بر همین دروغ مصلحت آمیز حمل کنیم و خود را از شر توجیه و تأویل و دردسر مخالفت با علم و غیر برهانیم وارد خواهد بود و هیچ مفری از ورود اشکال بر این نظریه نمی باشد. و اما در توضیح و نقد این مسئله می گوییم، شکی نیست که دروغ به جهت مخالفت کلام با واقع و نفس الامر دارای قبح و نفرت و مذمت است، زیرا از آنجا که واقع حق و حقیقت است، حسن و ارزش نیز بر اساس حق و حقیقت شکل خواهد یافت، زیرا هر امر اعتباری بالمعال و لاجرم به امر حقیقی و واقعی باز خواهد گشت. و در مقابل نیز از آنجا که خلاف واقع امری عدمی و باطل است، قبح و ضد ارزش بودن که امری اعتباری است بر آن امر واقعی مترتب خواهد شد. بر این اساس نفس سخن راست ممدوح و مستحسن است، مگر اینکه در موردی به خصوص فتنه و فسادی بر آن مترتب شود که به واسطه وجود آن فتنه و فساد آن مدح و استحسان اعتباری تبدیل به قبح و ذم خواهد شد. و نیز نفس سخن دروغ مذموم و ناسواب است، مگر اینکه در موردی خاص موجب مصلحت و ارزش شود که در آن صورت قبح و مذمومیت متحول به حسن و صلاح می شود. پس برای تحقق دروغ مصلحت آمیز وجود 2 شرط در این میان ضروری خواهد بود. شرط اول این که اگر سخن دروغ به نحوی باشد که مخاطب از ابتدای خطاب متوجه دروغ بودن آن بشود و آن را حمل بر نوعی از کلمات که بر اساس غرض خاصی ادا می شوند بکند، در این صورت به طور کلی دروغی در میان نخواهد بود، زیرا خود گوینده با این طرز صحبت کردن غرض را به مخاطب القا و اعلان می کند و از اول قصد متکلم بر این هدف و مقصد تعلق گرفته است و خود او خواسته که مخاطب این غرض و هدف را از این سخن غیر واقع متوجه شود، به خلاف دروغ حقیقی و واقعی که از ابتدا غرض متکلم بر القاء مفهوم خلاف در ذهن و نفس مخاطب است و هدف دیگری غیر از این القاء ندارد. در این صورت مخاطب متوجه دروغ بودن کلام شده و به غرض متکلم پی می‌برد و اصلا دروغی محقق نشده است تا صحبت از این شود که آن مصلحت آمیز است یا خیر. در این قسم می توان از داستان حضرت ابراهیم علیه السلام و شکستن بت‌ها و خطاب آن حضرت به معترضین یاد کرد. و لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کننا بهی عالمین، و به تحقیق که ما به ابراهیم بصیرت و تشخیص صواب از خطا پیش از موسی عنایت کردیم و به احوال او دانا و آگاه بودیم. اذ قال لأبیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. آنگاه که به عمویش و قومش گفت این بت‌ها چیست که آنها را می‌پرستید و سر بر آستان آنها فرود آورده‌اید؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. در پاسخ گفتند پدران ما چنین می‌کردند. قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. ابراهیم گفت هم شما و هم پدرانتان همگی در ضلالت و جهالت آشکاری بوده اید. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. آنها گفتند آیا مطلب و راه حقی برگزیده ای یا سر به سر ما می گذاری؟ قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن و انا علی ذلکم من الشاهدین. ابراهیم گفت بلکه پروردگار شما خدای آسمان‌ها و زمین است که آنها را خلقت فرمود و من ای گروه مخاطبین بر این مسئله شهادت می‌دهم و تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. و پس از اینکه از اینجا دور شدید بت‌های شما را از بین خواهم برد. فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم الیه یرجعون. پس ابراهیم همه بت‌ها را به غیر از بت بزرگ قطعه قطعه نمود، بلکه به خود آیند و از راه رفته برگردند. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. مردم وقتی چنین دیدند گفتند هر کسی که چنین جسارتی ورزیده است به خدایان ما از ستمکاران خواهد بود. قالوا سمعنا فتا یذکرهم یقال له ابراهیم. گفتند شنیده ایم جوانی است که از خدایان به بدی یاد می کند. قالوا فأتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون. گفتند او را در حضور مردم اینجا بیاورید تا مردم درباره او شهادت دهند. قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم. مردم گفتند ای ابراهیم، آیا تو این عمل را با خدایان ما نمودی؟ قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ینتقون. ابراهیم گفت بنگرید بزرگ آنها این عمل را انجام داد، از آنها بپرسید چرا این کار را کردند، اگر بتوانند سخن بگویند. فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. پس به خود مراجعه کردند و در ضمیر خود به خیش خطاب کردند و گفتند شما از ستمکاران می باشید. ثم نکسوا علی رؤوسهم لقد علمت ما ها اولئ ینتقون. آنگاه سرهایشان را به زیر انداختند و خطاب به ابراهیم گفتند تو میدانی که این بت‌ها سخن نمیگویند. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراهیم آنگاه فرمود آیا به غیر از خدا بت‌ها را عبادت میکنید؟ اشیایی که هیچ نفع و صلاحی و یا ضرر و فسادی را برای شما نمی آورند؟ افل لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. اف بر شما باد و بر آنچه جز خدا می پرستید، آیا ادراک و فهم نمی کنید؟ در این آیات این نوع سخن گفتن که شیوهی است لطیف در اعتراف مخاطب به غرض و هدف گوینده کاملا واضح است که مقصود گوینده در انداختن مخاطب به ضلالت و گمراهی و خلاف واقع نیست و مخاطب نیز خود این غرض و مقصود را به خوبی ادراک می کند. به خلاف فرد دروغگو که هدف و مقصودش القاء خلاف واقع و وارونه نمودن حقیقت است برای او با این کلام. و اما شرط دوم در دروغ مصلحت‌آمیز این است که متکلم چاره و راه دیگری برای اعمال غرض و مقصد خود به جز این راه نداشته باشد. مثلا اگر جان فردی در معرض خطر باشد و به واسطه عملی که آن شخص انجام داده است، حکم به اعدام او نموده باشند، اگر انسان بتواند از مسیری حکم اعدام او را لغو و باطل کند، دیگر نمیتواند شهادت دهد که آن شخص این عمل را انجام نداده است. گرچه با شهادتی چنین رفع اتهام از او شده و حکم لغو خواهد شد. زیرا فساد و قبح خلاف جلوه دادن واقع در صورتی متحول و متبدل به صلاح و حسن خواهد شد که در همان ظرف و موقعیت مسیر صحیح در تحصیل غرض و مقصود ارزشمند متکلم وجود نداشته باشد و در این صورت است که القاء خلاف در متکلم و وارون جلوه دادن واقع اثر سوءی به جای نخواهد گذاشت. در این مورد مثالی را که از قرآن کریم ذکر می‌کنیم، داستان حضرت یوسف علیه السلام با برادران خود می باشد. ولما دخلوا علی یوسف آوا الیه اخاه و قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون. و زمانی که برادران یوسف بر او وارد شدند، برادر خود را نزد خود خواند و به او گفت من برادر تو هستم، پس از اعمال این برادران ناراحت مشو. فلما جهزهم به جهازهم جعل السقایت فی رحل اخیه ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. و زمانی که بار آنها را بست، جام را در بار برادر خیش قرار داد. آنگاه منادی ندا برداشت ای کاروان، شما دزدانید. قالوا و اقبلوا علیهم مازا تفقدون. برادران یوسف رو کردند به منادی و گفتند چه چیزی از شما گم شده است؟ قالوا نفقد و سواء الملکه ولمن جاء بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم. آنها گفتند جام پادشاه را گم کردیم و برای کسی که آن را تحویل دهد یک بار شتر اضافی می بخشیم و ما بر این تعهد ضمانت می کنیم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض و ما کنا سارقین. برادران یوسف گفتند قسم به خدا شما می دانید که ما برای افساد و دزدی اینجا نیامدیم. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. گفتند پس جزای کسی که این جام را برده است چه خواهد بود اگر معلوم شود شما دروغ گفته اید؟ قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه کذلک نجز الظالمین. برادران گفتند جزای او این است که خود او را به شما تحویل دهیم. هر تصمیمی درباره او گرفتید اختیار با شماست، ما این چنین پاداش می دهیم. فبدع به اوعیتهم قبل وعاء اخیه ثم استخرجها من وعاء اخیه کذلک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء الله نرفع درجات من نشاء و فوق کل ذی علم علیم. حضرت یوسف ابتدا بار سایر برادران را باز نمود و سپس جهاز برادر خیش را گشود و آن جام را از بار برادر بیرون آورد. و این چنین برای یوسف حیله اندیشیدیم تا بتواند برادر خود را نگه دارد، زیرا در قانون آن منطقه و پادشاهی هیچ راهی برای گروگان گرفتن برادرش نبوده است مگر آنکه خدا بخواهد، و ما هر که را بخواهیم بر درجاتش می‌افزاییم و برتر از هر دانایی دانای دیگری وجود دارد. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. برادران یوسف گفتند اگر این فرد امروز دزدی کرده است برادر او نیز قبلها دزد بوده است. یوسف این کلام را شنید و چیزی نگفت و با آنها گفت موقعیت شما بدتر است و خداوند به آنچه توصیف می کنید آگاه تر است. در این آیات مشاهده می کنیم که صریحاً خدای متعال می فرماید یوسف هیچ راه دیگری برای گروگان گرفتن برادرش جز این طریق در اختیار نداشت و این راه را ما به او نشان دادیم. حال سوال این است کدام آیه از آیات قرآن به خلاف واقع است که دارای مصلحت و ارزش است و خداوند هیچ راه و طریقی را برای تحصیل غرض و هدف خود سراغ ندارد مگر از راه این دروغ مصلحت آمیز و هیچ عبارت و کلامی را برای این غرض و مقصود سراغ ندارد مگر همین عبارت دروغ و همین کلام خلاف و لذا نه تنها دروغ مصلحت آمیز در قرآن به نحو احتمال حتی یک در میلیون نمی باشد بلکه اصلاً تصور چنین مسئله‌ای ممکن نخواهد بود. شرط سوم مطلب دیگری که در بحث حسن دروغ مصلحت‌آمیز مطرح است این است که دروغ مصلحت‌آمیز باید در موقعیتی باشد آنچنان خطیر که فوت آن مصلحت در چنان موقعیتی بسیار خطیرتر و مهمتر از فساد و قبح آن دروغ باشد و لذا در اموری که از نظر عرف عقلا دارای اهمیت و ارزش بالایی است به کار می رود نه در هر جا و هر مورد مثلا در اصلاح ذات البین و یا در رفع خطر از افراد و امثال ذلک و ما در هیچ آیه ای از آیات قرآن چنین مواردی نداریم تا خدای متعال مجبور به استفاده از دروغ مصلحت‌آمیز شود. بنابراین تصور وجود دروغ مصلحت‌آمیز در کتاب الهی از اساس و اصل بی اصل و بی اساس است و اما مطلبی که از سوی برخی به عنوان ریشه و منشأ این اباطیل مطرح شده است مسئله وحدت وجود از طرفی و توغل در افکار صوفیانه از طرف دیگر است که متاسفانه باید گفت هیچ کدام از این دو مطلب به اندازه سر سوزنی ارتباط با این عقاید خرافی و تئوری‌های بی‌پایه و اساس ندارند و در عجبم که چگونه بعضی آسمان را به ریسمان می‌دوزند تا از فرصت به دست آمده بین این قضایا ربط منطقی برقرار کنند و ردپایی در مبانی فلسفه و عرفان نسبت به این چرندیات دست و پا کنند. اما مسئله وحدت وجود چه ارتباطی با این مدعا از طرف صاحب مقاله دارد؟ در این اصل، سخن از این است که مبدأ عالم هستی و اصل همه مخلوقات در نظام آفرینش، چه نظام مجردات و چه نظام عالم ماده همه به یک واقعیت و یک حقیقت و یک ذات برمی گردد و هرچه در عالم وجود تشخص خارجی و عینی پیدا می کند از محدوده و حیطه آن ذات واجب الوجود خارج نمی باشد و هرچه خارج از وجود آن ذات تصور شود ثانی وجود محسوب شده و تعدد در وجود موجب تحقق ماهیت برای آن خواهد شد و در نتیجه ذات واجب که ماهیت او همان انیت اوست تبدیل به حقیقتی دارای حد و مرز و طبعاً محتاج به علت خواهد شد و از مرتبه غنا و وجوب ذاتی به ممکن ذاتی تنزل و سقوط خواهد نمود. و از آنجا که عده‌ای از غیر مطلعین کنه و لب این مسئله را ادراک و تعقل نکرده اند، بر مسئله وحدت وجود شبهات و ایرادهایی وارد آورده‌اند که از آن جمله همان شبهاتی است که برخی می‌گویند هنوز برای آنها پاسخی نیافتند. این بنده به این گونه افراد توصیه می‌نمایم به جای مطالعه و پرداختن به این گونه کتاب‌ها بهتر است خود مستقلاً به تحصیل در این مباحث بپردازند و به مطالب بی‌محتوای این و آن گوش و دل مسپارند و خود به تحقیق و سنجش آرا و انظار به دور از جنجال و هیاهو و شایعات که طریقه ضعفا از متظاهرین به علم و معرفت است اقدام نمایند و این گونه به طور قطع سخن نگویند و همیشه جای خالی برای ورود محتملات باقی گذارند. حقیر حدود 30 سال است که با مباحث فلسفه و عرفان و وحدت وجود و امثال آن سر و کار دارم و تا کنون چنین خطورات و مهملاتی از خاطرم نگذشته است و هیچگاه سخن از این مقوله بر زبان نیاوردم و نیز از گوینده این سخن تقاضا دارم به یکی از عرفاء شامخین و یا فلاسفه و حکمای اسلامی که به حمدالله آثار نورانی و ثمرات حیات بخش آنان سراسر فرهنگ و مبانی تشیع را فرا گرفته است و همین آثار موجب افتخار مکتب تشیع بر سایر مکاتب و ادیان گردیده است، اشاره کند که درباره وحی و قرآن کریم یک چنین چرندیاتی را معتقد است. بزرگان از عرفا و فلاسفه نامشان در کتب مذکور و آثار و تألیفاتشان به طور وفور در دسترس همگان می باشد. در کدام کتاب و تألیف عارف یا فیلسوفی را مشاهده می کنید که چنین سخنانی را بر زبان و قلم خیش آورده است؟ نشان بدهید، این افراد باید متوجه باشند که افترا و تهمت همچنان که نسبت به اشخاص و افراد بری و بیگناه حرام و موجب عقاب و غضب الهی است، همینطور بهتان و کذب نسبت به مکتب و مبانی یک فکر و اندیشه نیز حرام و موجب غضب و سخط پروردگار می باشد. مسئله وحدت وجود اصل مسلم و خدشناپذیر حکمت و عرفان الهی و مکتب اهل بیت علیهم السلام است و به هیچ وجه هیچ گونه شبهه و تردیدی بر قامت استوار و سرفراز این بنیاد آهنین و اساس تشریع و دیانت الهی راست نمی آید. حال اگر کسی نتوانسته است چنین اندیشه راسخ و حبل المتین قویم و متقن را فهم کند، به خود مراجعه نماید و جهل خیش را سبب و علت فقدان معرفت و نقصان درایت بشمارد. مرحوم علامه والد رضوان الله علیه در توحید علمی و عینی صفحه 327 در این باره چنین می‌فرمایند: بنابر این کسانی که به وحدت وجود اعتراض و ایراد دارند، ابداً معنای آن را تعقل ننمودند. وحدت وجود با توحید که مبنای اساس شرایع الهیه و بالاخص دین حنیفیه اسلام است، یک معناست. وحدت مصدر باب لازم و مجرد است و توحید مصدر باب متعدی و مزید فیه. الله اکبر و لا اله الا الله معنایش همین حقیقت بزرگ است. اینها میگویند وحدت وجود یعنی همه چیز خداست، سگ خداست، کافر خداست، زانی خداست، عیاذم بالله. کجا معنای وحدت این است؟ در کدام کتاب خوانده اید و یا از کدام مؤمن عارف موحد شنیده اید؟ آنها که فریاد میزنند در ذات واجب همه اشیاء محدوده و تمام ممکنات به حدودها و ماهیاتها راه ندارند، کجا سگ و کافر و زانی راه پیدا می کنند؟ ارباب شهود و کشف توحید می گویند در عالم وجود غیر از خدا چیزی نیست، یعنی وجود او چنان سیطره و احاطه در اثر وحدت حقه حقیقیه و صرفه خود دارد که هیچ موجودی در قبال او و در برابر او ارزندام ندارد. وجود اقدس حق همه اشیاء را مندک و مزمحل و فانی نموده است. آنجا حدود و قیود که لازمه شیئیت اشیاء هستند، کجا می توانند وجود و تحقق داشته باشند؟ آنها می گویند وجود ارواح قدسیه و نفوس انبیای عظام در ذات حق مندک و فانی هستند. در ذات حق جبرائیل و اسرافیل را نمی توان یافت، آن وقت کجا سگ و خوک و میکروب و قازورات یافت می شود؟ آنها می گویند تمام موجودات در برابر ذات او وجودی ندارند، آنها همه تعین و ماهیت و حدود می باشند و اصل وجود موجودات بسته به ذات حق است که از آن به صمدیت و مستریت و قیومیت و منشئیت تعبیر شده است. این معنا و مفهوم را اگر درست دقت کنیم، مفاد و مراد همین کلمه تکبیر و کلمه تحلیلی است که هر روز در نمازهای خود واجب است چندین بار بر زبان آوریم و به محتوا و مفاد آن معتقد باشیم. اما مسکینان نمی فهمند و معنای وحدت را از نزد خود حلول و اتحاد می گیرند که منشأ آن شرک و دعیت است. آنگاه می ترسند که بدین اعتقاد عالی که روح اسلام است لب بگشایند، در حالی که خودشان در شبان روز در نمازها همین معنا را تکرار می کنند و همین عبارات را از ذهن می گذرانند. و این امر ناشی است از پایین آمدن سطح عمومی معارف اسلام و اکتفا به علوم مصطلحه و مقرره و دور شدن از آبشخوار حقایق. حضرت استادنا الاکرم آیت الله المعظم علامه طباطبایی قدس الله سره می فرمود در اذهان عوام از مردم وحدت وجودی از کافر بدتر است. یهودی باش، مسیحی باش، اما وحدت وجودی نباش. انتها کلام علامه تهرانی. اتفاقاً کسی که این مسئله را به واقع و به حقیقت و کنه ذاتش فهم کند، تازه ارتباط بین وحی الهی را با تلقی رسول خدا می شناسد و به سر عصمت و طهارت در نزول وحی و نفس قابل پیامبر الهی پی می برد و بر این اساس فتح و انکشافی را که خدای متعال برای اولیای خاص خودش مقرر فرموده است که به واسطه آن هر گونه جهل و ابهامی از دیدگان آنان زدوده می شود و همه عالم وجود را در یک راستا و به یک نسق مشاهده و معلوم به علم حضوری می کنند، به طور واضح و آشکار در می یابد و به حقیقت کان الله و لم یکم معه شی، پیوسته خدا بوده است و چیزی همراه با او نبوده است، پی می‌برد و همچون بعضی آن را از درجه اعتبار ساقط نمی‌کند و کلام معصوم علیه السلام را به دیده استخفاف نمی‌نگرد و آن را در مرتبت و منزلت واقعی خود می‌نشاند. مرحوم صدوق در کتاب توحید از موسی بن جعفر علیهم السلام روایت می کند که فرمودند ان الله تبارک و تعالی کان لم یزل بلا زمان ولا مکان و هو الان کما کان. به تحقیق خدای تبارک و تعالی پیوسته در ازل نه در زمان جای داشت و نه در مکان و اکنون نیز این چنین است. لا یخلو منه مکان ولا یشتغل بهی مکان ولا یحل فی مکان. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. هیچ مکانی خالی و تهی از او نیست، در عین اینکه هیچ مکانی او را در بر نمی گیرد و در هیچ مکانی وارد نمی شود و مظروف آن قرار نمی گیرد. هیچ سه نفری آهسته به سخن نمی پردازند مگر اینکه خدای متعال چهارمی آنها خواهد بود و هیچ پنج نفری به نجوا نمی نشینند مگر اینکه او ششمی آنان می باشد و نه کمتر از این و نه بیشتر نمی باشد الا اینکه خدا با آنهاست در هر جا و هر زمان. لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه، احتجب بغیر حجاب محجوب، واستتر بغیر ستر مستور، لا اله الا هو الكبير المتعال. بین او و بین مخلوقاتش حجاب و مانعی نیست جز همان مخلوقیت آنها. بدون پرده از مخلوقاتش در حجاب است و بدون ساتر و مانع از آنها مستور می باشد. نیست خدای معبودی جز همان وجود یکتا و یگانه و بلند مرتبه. در این روایت موسی بن جعفر علیه السلام در توصیف ذات احدیت فرمودند خدای متعال ورای زمان و مکان است. چه زمان و مکان باشند مثل زمان کنونی و چه نباشند مثل قبل از خلقت. پس وجود اقدس حضرت حق اعلا و اشرف از همراهی و مصاحبت با زمان و زمانیات و مکان و متمکن هاست و این است معنای روایت مروی از رسول خدا که فرمود کان الله ولم یکن معه شیء. و بر این اساس مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه جمله والآن کما کان، اکنون نیز همچون گذشته تفاوتی در موقعیت و اتصاف پروردگار حاصل نشده است را به استناد این روایت اضافه نمودند. و نیز برخی دیگر از اعاظم عرفان و اهل معرفت چون مرحوم سید حیدر آملی در کتاب جامع الاسرار این جمله را از معصوم علیه السلام نقل نمودند. باری مسئله وحدت وجود از اصول مسلم مکتب اهل بیت و تشیع است و کسی که این مطلب را به طور صحیح معرفت ننموده است باید اشکال را به خود بازگرداند نه به مبانی مکتب. تمام آیات توحیدی قرآن و خطب نهج البلاغه و احادیث وارده از حضرات معصومین علیهم السلام در توحید صدوق و غیره دقیقاً روی این قاعده و اصل وحدت وجود متمرکز است و به چیزی جز این توضیح و تفسیر نمی شوند. جالب توجه و باعث تأسف این که امروزه در برخی از محافل مطرح می شود که علوم تجربی و مادی همچون فیزیک نیز به رد و نقد نظریه وحدت وجود آمدند و بطلان اعتقاد به این اصل قویم را اثبات نمودند. در این میان دانشمند معروف و فیزیکدان نامور آلبرت اینشتین در پاره‌ای از نوشتجات خود اعتراف و اقرار نموده است که قوانین فیزیک مسئله وحدت وجود را یک امر خرافی و باطل می شمرد و آن را ساخته و پرداخته اندیشه صدرالمتألهین می داند، در حالی که فیزیک کلاسیک و نسبیت آن را به شدت مورد نقد و ابطال قرار می دهند. ایشان معتقد است که هر موجودی دارای حیطه و مرز فیزیکی خاص خود است که امکان ندارد با موجود یا وجود دیگری اتحاد یا وحدت داشته باشد. گرچه در پاسخ به این نظریه سخیف باید گفت بر جناب اینشتین که تخصص و مهنت او از دایره ماده و فیزیک فراتر نرفته و به عرصه ماوراء ماده و متافیزیک پا ننهاده است، نقص و ایرادی چندان روانی است، چرا که او در این مرتبت فردی جاهل و بدور از اندیشه‌های روحانی و عالم غیب و براهین فلسفی و عقلانی است و از این جهت باکی بر او نیست، ولی باید بر آنهایی گریست که خود در عرصه معارف وحیانی و اقتناس علوم آل محمد عمری را در حرمان و عدم توفیق در استفاده از این خان گسترده معارف اهل بیت سپری نموده اند و دستشان از همه جا کوتاه برای تأیید و اثبات رأی و نظریه باطل خیش مجبور به آستان بوسی و کرنش در مقابل افرادی همچون انیشتین شده اند و از فکر عبس و باطل او برای تثبیت مرام خیش بهره جستند. آخر ای عزیزان من، آیا شما نمی دانید که عرصه ماده با ماوراء ماده تفاوت و اختلاف جوهری دارد و بین دائره فیزیک و متافیزیک هیچ گونه ارتباط و سنخیتی وجود ندارد؟ تجربه و تخصص یک فیزیکدان فقط در محدوده ماده و ماتریال منحصر می شود و از این محدوده به اندازه سرسوزنی نمی تواند پا فراتر بگذارد، در حالی که در مسئله وحدت وجود ریشه و مبدأ این نظریه به بساطت و صرافت وجود برمی گردد، نه به وجود مادی و دنیوی و عنصری و فیزیکی تا جناب انیشتین بگویند دائره هر وجودی با وجود دیگر متفاوت است و این تفاوت در محدودیت مولکول‌ها و اتم‌ها آن را از سرایت اتم‌ها و مولکول‌های دیگر منع می‌نماید. جناب انیشتین تصور کرده‌اند که مفهوم وجود فقط در موجودات مادی خلاصه و مصداق خواهد داشت و از آنجا که موجود مادی دارای ابعاد سگانه طول و عرض و عمق می باشد، این تحدد به جهات سلاسه موجب امتیاز و افتراق او با ماده دیگر و موجود دیگر شده است و بر این اساس مسئله وحدت که عدم وجود بینونیت و امتیاز و افتراق بین دو شیء است در اینجا منتفی می باشد. اگر ایشان سواد فلسفی و بینش عقلانی داشتند و به کتب فلاسفه و حکمای اسلام مراجعه می کردند، در می یافتند که به طور کلی در مسئله وحدت وجود بحث و سخن از وجود مجرد است، نه وجود مادی، و وجود مادی به تبع و دنباله وجود مجرد در این بحث ورود پیدا می کند، نه استقلالاً. در اینکه هر وجود مادی دارای محدودیتی است که از جهت فیزیکی او را از سایر موجودات متمایز می کند شکی نیست و اثبات این مسئله نیاز به نظریه جناب انیشتین ندارد، بلکه هر طفل 5 ساله‌ای این مطلب را درک می کند و می فهمد. و ما آنچه که نیاز به ادراک عالی و بینش راقی و بحث و تحقیق بسیار دارد، فهم صحیح حقیقت وجود و کیفیت صرافت آن و بساطت آن است که نه تنها جناب آلبرت اینشتین که بسیاری از علمای ما متاسفانه از توفیق وصول به این حقایق محروم و بی‌نصیب ماندند و با ایراد سخنانی عاری از اتقان و متانت موجب وهن و تنزل شؤون علم و معرفت می‌گردند. در مسئله وحدت وجود سخن این است که وجود حضرت حق که وجودی است اطلاقی و به صرافه و بسیط که هیچ نوع تقید و محدودیت چه صوری و چه مادی را بر نمی‌تابد، یک همچنین وجودی با بساطت و صرافت خیش همه آثار و مظاهر و تنزلات خود را درون خیش جای داده است و هیچ اثر و ظهوری خارج از حیطه تصرف و سریان او نمی باشد. در این فرض، نه تنها این وجود صرف و بسیط تمامی حقایق مجرده را در بر می گیرد، بلکه حقایق و تعینات مادی را نیز در هویت مجرده خیش محفوظ و مستور می سازد. زیرا شکی نیست که همین واقعیت خارجی مادی که به قول جناب انیشتین از نظر فیزیکی با واقعیت خارجی دیگر متمایز است، خود معلول همان واقعیت و حقیقت مجرده علت خیش است و آن علت به واسطه تجرد خود بر او مستولی می باشد و قوام او را از وجود مجرد خیش مهیا می سازد و به آن دوام و استمرار می بخشد. اگر جناب انیشتین قدری نسبت به مبانی متافیزیک اطلاع داشتند، متوجه می شدند که همین قانونی را که برای اشیاء مادی ذکر کردند، در صورت بطلان مسئله وحدت وجود برای حقایق مجرده و تشخصات خارجیه عوالم ارواح و نفوس نیز صادق است و اختصاص به موجودات مادی و فیزیکی ندارد، زیرا در مسئله تشخص وجود فرقی بین وجود مادی و وجود مجرد به انواع و اقسام تجرد نیست و هر وجودی در حیز تشخص خود متمایز از وجود دیگری خواهد بود. بنابراین اگر مسئله وحدت وجود باطل و لغو و عبث باشد، در امتیاز و افتراق بین دو شی هیچ تفاوتی بین موجودات مادی و موجودات روحانی نمی باشد. و اگر این نظریه صحیح و حق باشد، باز تفاوتی بین موجودات فیزیکی و متافیزیکی نخواهد بود. و در صورت عدم وحدت باید حکم به استقلال وجودی برای همه اشیا و حقایق عالم وجود و انفصال آنها از مبدأ هستی و ریشه ایجاد آنان نمود، که در این صورت طبعاً بین وجود حضرت حق و بین وجود سایر حقایق محدودیت ماهوی و مرز وجودی پیش خواهد آمد که منجر به ترکیب در ذات واجب الوجود و خروج واجب از وجوب ذاتی به امکان ذاتی و سقوط از الوهیت خواهد شد، نعوذ بالله. و اگر معتقد به این اصل قویم و رکن متین گردیم، تمامی مبانی توحید و قواعد عالم صنع به جای خود باقی و دست نخورده از رین و شین در صحت و اتقان خود برقرار می باشند. اعتقاد به وحدت وجود مساوی است با اعتقاد به توحید و علیت و وحدت در صانعیت و خالقیت، و عدم اعتقاد به آن مساوی است با شرک و نفی الوهیت و خالقیت و غیره. شیعه در اثبات مبانی حقه خیش نیازی به کرنش و عتب بوسی علوم مادی و تجربی ندارد، چنانچه امروزه بسیاری برای طرح مبانی و اعتقادات خود را مجبور و ناگزیر از به خدمت درآوردن دستاوردهای تکنیک و تکنولوژی می دانند و بدون آن گویا متاعی که ارزش عرضه به بازار معرفت و دیانت را داشته باشد در اختیار ندارند. در مکتب شیعه از قرآن که اصل و ریشه و جامع همه معارف و حقایق است گرفته تا سخنان و کلمات پولادین لواداران منهج مستقیم و زمامداران مسیر وفود به حریم الهی حضرات معصومین علیهم السلام، همه چیز موجود و مهیاست و برای سالک راه خدا چاره‌ای جز عتب بوسی و کرنش در آستان عرش بنیان آن بزرگواران نمی باشد. و هر که از این طریق سرباز زند و به دنبال احوا و آراء خود طی طریق نماید، عاقبتی جز بوار و نیستی در انتظار او نخواهد بود. طرفه این که برخی نه تنها آن را معارض و مقابل با مبانی تشریع شمرده اند، بلکه حکم به نجاست معتقدین و متمسکین بدان داده اند، غافل از این که با ابراز این فتاوا موقعیت علمی و میزان معرفت خیش را بیشتر برای افراد و جامعه رو کرده اند و فقدان بصیرت و بینش خود را در این مسائل فنی و تخصصی به وضوح اعلان نمودند. ولی تذکر به این نکته را خالی از لطف نمی دانم که حقیر با تألیف رساله فقهیه درباره طهارت ذاتی مطلق انسان دیگر هراس از تکفیر و حکم به نجاست قائلین به وحدت وجود از جانب این فقیهان ندارم، زیرا این تألیف به اثبات رسانده است که انسان مطلقاً قابلیت نجاست ذاتی را ندارد و از دائره نجاسات خارج می باشد. حال هر حکم و فتوایی که می خواهید بدهید، بدهید. دولت پیر مغان باد که باقی سهل است، مدعی گو برو و نام من از یاد ببر. خدا رحمت کند صاحب عروه را که حداقل با تعبیر الاقوا حکم به نجاست قائلین به وحدت وجود نداد و این مقدار از مرتبه تقوا و احتیاط را در این مورد ملاحظه نمود. ایشان می گوید والقائلون به وحدت الوجود من الصوفیت از التزمو به احکام الاسلام فالاقوا عدم و نجاستهم. معتقدان به وحدت وجود از طائفه صوفیه اگر به احکام اسلام عمل نمایند، حکم راسختر و متینتر این است که به طهارت و عدم نجاست آنها معتقد شویم. مرحوم آیت الله حاج آقا رضا همدانی رحمت الله علیه در مبحث نجاسات کتاب مصباح الفقیه پس از بحث در مسئله جبر و تفویض و ردانها چنین می‌فرمایند: فما انکاشف الغطاء من انه اد من انکار ضروری القول بالجبر و التفویض فی غایت الضعف کیف و عامه الناس لا یمکنهم تصور امر بین الامرین کما هو المروی عن ائمتنا حتی یعتقدوا به. پس آن مطلبی که از مرحوم کاشف القطا نقل شده است که ایشان معتقدین به جبر و تفویض را از زمره منکرین ضرورت دین برشمرده اند در نهایت سستی و بیپایگی است و چگونه این چنین نباشد در حالی که اکثر از عوام مردم قدرت بر تشخیص حقیقت امر ما بین الامرین حد وسط بین دو مفهوم جبر و تفویض را ندارند، آنچنان که از پیشوایان ما نقل شده است تا این که به آن معتقد گردند. فانه من غوامز العلوم بل من الاسرار التي لا يصل الى حقيقتها الا الاوحدي من الناس الذي هداه الله الى ذلك. زیرا این نکته از پیچیده ترین مفاهیم اعتقادی و اسرار الهیه است که غیر از افرادی معدود و محدود که خدای تبارک و تعالی بر آنها منت نهاده است و آنها را به هدایت خاصه خود مفتخر نموده است، کسی را یارای وصول به این معرفت و آگاهی نمی باشد. الا ترا انک اذا امأنت النظر لوجدت اکثر من تصدا من اصحابنا لابطال المذهبین لم یقدر على التخطی عن مرتبه التفویض و ان انکره باللسان. آیا نمی نگری به تألیفات و آثار باقی مانده از اصحاب و بزرگان ما در این مسئله که بیشتر آنان در تحلیل و تحقیق این مسئله جبر و تفویض نتوانستند خود را از پذیرش و اعتقاد به مکتب تفویض بیرون آورند و ناخودآگاه خود به همان ورطه و دره سقوط نمودند که قائلین به تفویض در آن در افتادند، گرچه با زبان و بیان از این اعتقاد پرهیز و تبری جویند. حیث زعما ان منشأ عدم استقلال العبد فی افعاله کونها صادرتن من به واسطت ان الله تعالی اقدره علیها و حی له اسبابها مع انه لا یزن به احد ممن یقولو به تفیز انکار ذالک، زیرا اینان گمان کرده اند که منشأ عدم استقلال بندگان در کردارشان این است که این افعال و اعمال که از بنده سر می‌زند بدین جهت است که خداوند متعال بنده را قدرت بخشیده است بر انجام این افعال و مقدمات تحقق چنین کرداری را برای او مهیا ساخته است، با اینکه تمامی افرادی که معتقد به تفویض شده اند جز این چیزی نمی گویند و این مطلب را انکار نمی کنند. والحاصل ان هذا المعنى به حسب الظاهر عین القول بالتفویض مع ان عامه الناس تقتصر افهامهم عن ان تتعقلوا مرتبه فوق هذه المرتبه لا تنتهي الى مرتبه الجبر. نتیجه سخن این که این مطلب چنانچه از بزرگان نقل شد همان اعتقاد به تفویض است، علاوه بر این که عموم مردم از این که مرتبه‌ای بالاتر و عالی‌تر و راقی‌تر از این مرتبه را ادراک و معرفت نمایند عاجز می باشند، مرتبه‌ای که آنها را در جبر نیندازد و همچون شبهه تفویض گرفتار ننماید. و کیف کان فلا ینبغل ارتیاب فی انه لیس شیء من هذه العقائد التي ربما یعجز الفحول ان ابطالها مع مساعدت بعض ظواهر الکتاب و سنت علیها انکارا للضروری و الله العالم. و به هر جهت شکی وجود ندارد هیچ کدام از این اعتقادات، چه جبر و تفویض و چه غیر آن، از علوم و مفاهیمی که حتی پهلوانان در عرصه علم و معرفت را از وصول به کنه شناخت و ادراک حقیقت خود محروم ساخته است و در بسیاری از ظواهر کتاب الهی و روایات معصومین علیهم السلام شواهدی بر اثبات آنها موجود می باشد، از زمره انکار ضرورت دین نمی باشند و خدا به همه چیز عالم و آگاه است. تأیید بر کلام مرحوم حاج آقا رضا همدانی رحمت الله علیه این که مرحوم آیت الله العظما عارف بالله حضرت حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله علیه بارها می فرمودند رسیدن به کنه معرفت مسئله امر بین الامرین که از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده است، جز با طی سلوک الالله و اقدام به ریاضات شرعیه و سیر مسیر اولیای الهی و عرفان به خدای متعال برای کسی امکان نخواهد داشت. و مرحوم والد ما رضوان الله علیه می‌فرمودند اکثر افرادی که در مسئله جبر و تفویض تألیفی نموده اند در آخر امر و نتیجه بحث یا جبری شده اند و یا معتقد به تفویض. و همین مطلب از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه نیز نقل گردیده است. بنابر این جایی که فقهای مانند مرحوم حاج آقا رضا همدانی اعتقاد به چنین مسائلی را از جمله انکار ضرورت‌ها و بدیهیات دینی نمی‌شمرد و حکم تکفیر و ارتداد و نجاست آنها نمی‌دهد، چگونه فردی که در مراتب علمی بسیار بسیار نازل‌تر از این فحول می‌باشد این چنین متهورانه با جرأت و جسارت حکم به نجاست می‌دهد؟ روزی در مجلس مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بودم که به مناسبتی فرمودند اگر این آقایان به ما یهودی و نصارا بگویند بهتر از این است که ما را مورد خطاب وحدت وجودی قرار دهند.